مجله جاوید حسنزاده وړاندې کوي.
تشکر او شنونده های عزیز سلام. سلام و صبحتان بخیر. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی رو امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد یک بخش از مصوبه کمیسیون شکایت انتخابات جدا ابراز نگرانی کرده است. همچنان در این مورد میشنوید که اداره هوانوردی افغانستان میگوید پس از تلاش های پیهم توانسته بالای حریم هوایی افغانستان به گونه کامل کنترل پیدا بکند. و اما نخست از همه توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. مقامات ازبکستان و طالبان گفتند مسئولان دفتر سیاسی طالبان در قطر هفته گذشته به ازبکستان سفر کرده است. اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمند به شکردره رسیدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید وضعیت امنیتی در شهر غزنی اطمینان بخش است. مشروع اخبار. مقامات ازبکستان و طالبان گفتند مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر هفته گذشته به ازبکستان سفر کرده و رهبری هیئتی را برای گفتگو با مقام‌های ارشد وزارت خارجه ازبکستان به عهده داشت. یک مقام طالبان در بیانیه برای رادیو مشال گفته است گفتگوها بر مسائل گوناگون به شمول بحث خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و نیز پروژه‌های توسعه‌ای ازبکستان در افغانستان متمرکز بود. در بیانیه آمده است که روند صلح در افغانستان، خروج نیروهای خارجی از این کشور و گشت سال مورد بحث قرار گرفتند. بیانیه افزوده که رهبر سیاسی طالبان شیر محمد عباس ستانکزی نمایندگی این گروه را در گفتگوهای چهار روزه به عهده داشت که به گفته طالبان مشمول ملاقات ها با عبدالعزیز کامیلوف وزیر خارجه ازبکستان و نیز اسمت الله آرگاشیف نماینده خاص این کشور برای افغانستان می شود. در بیانیه گفته شده که هیئت طالبان از تاریخ 6 اگست تا 10 اگست در ازبکستان می مانند. وزارت داخلی افغانستان میگوید وضعیت امنیتی در شهر غزنی اطمینان بخش است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به روز شنبه 20 مای اسد به رادیو آزادی گفت که در جریان درگیری های تازه در غزنی صدها تن از طالبان کشته و زخمی شدند. رحیمی گفت تنها در اوضاع هشتم شهر غزنی شمار از طالبان مقاومت میکنند. شورشیان طالبان صبح زود جمعه به شهر غزنی یورش بردند. با گفته مقام ها شورشیان طالبان حتی به مساجد، خانه های مردم و دکان ها نیز داخل شده اند. اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمند به شکردره رسیدند. بسم الله وطن‌دوست سخنگوی این حرکت مردمی روزشان به 20% در تویتر نوشته که شب را در مسجد قلعه مرادبیک در ولسوالی شکردره سپری کردند. اعضای حرکت صلح‌خواهان روز جمعه با پای پیاده به سوی ولایت بلخ روان شدند. آنان در مسیر را در برخی از مناطق وقفه می‌گیرند و با مردم محلی در مورد ضرورت برقراری صلح صحبت می‌کنند. اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمند در ماه ثور از شهر لشکرگاه سفرشان را با پای پیاده با کابل آغاز کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است هر کسی به شمول اعضای شورای ملی و شوراهای ولایتی که در امور گمرک ها مداخله کند باید به اداره های حاکمیت قانون معرفی شوند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی این سخن را روزشان به 20 اسد در نشست پیرامون چگونگی جمعوری اوید گمرک ها و نیز مدیریت آن در کابل گفته است. به اساس خبرنامه آقای غنی گفته است که گمرک ها باید چنان یک سیستم امنیتی داشته باشند که اطلاعات در مورد افراد غیر مسئولی را که در امور کاری آن مداخله کند را ثبت کند. معین عواید گمرکات وزارت مالیه شکایت کرده که شماری از اعضای شورای ملی، شورای ولایتی و نیز برخی از زورمندان و قاچاقبران از موانع اصلی بر سر راه جمعوری عواید هستند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. هزاران رومانیایی اعتراضات ضد حکومتی دیگری را در بخارست پایتخت این کشور برگزار کردند. مظاهره کنندگان که بیرق‌های رومانیا را حمل می‌کردند و روزشان به 11 ماه آگوست در میان اصلی میدان اصلی شهر بخارست گرد هم آمدند. مقامات میگویند پس از اعتراضات ضد دولتی در آگوست 440 نفر از جمله بیش از 20 مامور پلیس ضد شورش نیز در درمان قرار زیر درمان قرار گرفتند. معترضان خواهان برکناری حکومت شدند. آنان میگویند حکومت رومانیا به تازگی دست به تغییر قوانین زده که به گفته منتقدان تعقیب عدلی فساد مالی را سخت‌تر می‌سازد. یک روز پیش از آن در تظاهرات قبلی از بروز خشونت گزارش شده بود. خشونت پس از آن آغاز شد که پلیس ضد شورش برای پراگنده ساختن معترضان از گاز اشکاور و نیز موتورهای آب‌پاش کار گرفتند. کلاوس یوهانیس رئیس جمهوری رومانیا که از منتقدان حکومت چپگرای این کشور است، مداخله پلیس را بی‌رحمانه خوانده و آن را نکوهش کرده است. شورای نگهبان ایران مصوبه مجلس این کشور را در مورد اقدامات ضد پولشویی را تایید کرده است. هدف این است که تا اقدامات ضد پولشویی در ایران با معیارهای بین‌المللی بیشتر همسو شود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه به خبرنگاران همچنین گفت که این شورا تعدیلات قانونی در مورد مبارزه با تمویل تروریسم را تایید کرده است. با وجود اثرگیری تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر ایران، این کشور تلاش دارد تا سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. دیدبان جرایم مالی بین‌المللی در ماه جون اعلام کرد که باید تا ماه اکتبر اصلاحاتی را وارد کند، در غیر آن با عواقب آن روبرو خواهد شد. اما تندروان در مجلس ایران ابراز نگرانی کردند که مطابقت با معیارهای دیدبان جرایم مالی بین المللی ممکن است حمایت مالی این کشور از گروههایی مثل حزب الله لبنان را خدشه‌دار سازد. ایالات متحده آمریکا حزب الله را یک گروه تروریستی می‌داند. رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید ایالات متحده و یک تعداد کشورهای دیگر جنگ اقتصادی را علیه کشورش آغاز کردند. اردوغان به روز شنبه 20 ماه اسد در ریزه ولایت شمال شرقی ترکیه گفت دلار، یورو و طلای سرخ مرمی و بمهای آوانی بودند که در این جنگ اقتصادی علیه کشورش استفاده شدند. به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور داده است که تعرفه های گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه دو برابر ساخته است. رابط میان انقره و واشنگتن پس از آن خرابتر شد که اندرس برنسن یک کشش آمریکایی در ترکیه بازداشت شد. اندرو برنسن 50 ساله متهم شده است که او به نیابت گروه‌های تروریستی بدون اینکه عضو آنها باشد مرتکب جرایم شده است. پایان اخبار از رادیو آزادی. سلام مجدد خدمت شما، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری رامین کاکر در این بخش برنامه خبری در خدمت شما و این هم داشته‌های برنامه حاضر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد یک بخش از مصوبه کمیسیون شکایت انتخابات جدن ابراز نگرانی کرده است. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون:
کمیسیون به اساس دیارا و مطابق قانون بوده نکرده بودن از دلیه هفت کرده بود و کمیسیون شکایت دوباره برادوان مولد میتا و برای شامل لیست میتازن در اصحاب نگرانی کمیسیون است و ملاحظه جدیدی کمیسیون مستقل انتخابات بالا یعنی فیتر کمیسیون شکایت داره.
اداره مستقل هوانوردی می گوید پس از تلاش های پیهم توانست بالای حریم هوای افغانستان به گونه کامل تحت کنترل درآورد. محمود شاه حبیبی رئیس این اداره:
در دې کنټرول صاحبي د مرکز څخه نه یوازې ملکي پروازونه بلکه ټول نظامي پروازونه ښه هغه د وزارت دفاع پرې اړوند دي او یا حتی د ناټو پرې اړوند دي هغه هم موږ کنټرول وو.
و یک گروه 50 نفری مخالفان مصالحه اداره در ولایت بادغیس از جنگ دست کشیده و بروند صلح پیوستند. دیگر مطالب را هم برای شما داریم، با ما باشید. این هم نخستین گزارش این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد یک بخش از مصوبه کمیسیون شکایت انتخابات جدن ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که امروز یکشنبه پس از جلسه تصمیم خود را در این مورد اعلام میکنند. کمیسیون شکایت انتخاباتی به تازگی لیست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه 1397 را منتشر کرد. بیشتر در این گزارش از مصطفی صدیقی بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد 102 نفره که کمیسیون شکایات انتخابات گفته در فهرست نهایی شامل شوند ابراز نگرانی کرده است. سید حفیظ الله هاشمی عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شام شنبه 20 اسد به رادیو آزادی بیشتر گفت:
کمیسیون به اساس معیارها و مطابق قانون خطر بودنه کرده بودن از سیله که ابتدایی حبس کرده بود و کمیسیون شکایت دوباره بر از آن مهلت میده و او را شامل لیست میسازن در سبب گرانی کمیسیون است و ملاحظه جدیدی کمیسیون مستقل انتخابات بالا یعنی
او افزود که باید در هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات از دقت بیشتر کار گرفته می شد. هاشمی گفت که مصوبه کمیسیون شکایات انتخاباتی را بعد از 11 روز تأخیر روز شنبه دریافتند و امروز یک شنبه 21 اسد پس از جلسه تصمیم نهایی خود را در این مورد اعلام می کنند. کمیسیون شکایات انتخاباتی ناوقت روز جمعه مصوبه رسیدگی به اعتراضها و شکایات در مورد لیست ابتدایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه سال 1397 را منتشر کرد. در این مصوبه آمده که از جمله 134 اعتراض در برابر کمیسیون مستقل انتخابات از سوی کسانی که از فهرست ابتدایی حذف شده بودند، اعتراض 102 تنشان موجه دانسته شده و شامل فهرست نهایی شدند. همچنین به اساس همین مصوبه 35 تن دیگر حذف و به 45 تن اخطار و توصیه تجویز شده. در میان نامزدان احتمالی حذف شده از فهرست نهایی نام‌های فوزیه کوفی و مریم کوفی از حوزه انتخاباتی بدخشان، ضیاءالحق امرخیل و زرداد فریادی و نیز مولوی ترخیل محمدی از حوزه انتخاباتی کابل و شایسته باز ناصری از کندوز نیز به چشم می‌خورند. هاشمی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات در مورد کسانی که حذف شدند و برایشان اخطار داده شده ملاحظه ندارد، چون که به گفته او این موضوع مستقیماً به کمیسیون شکایات ربط می‌گیرد. پیش از این محمد بصیر فایز یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی به رادیو آزادی گفت 35 نامزد احتمالی به خاطر اینکه سندهایشان مشکل داشت از فهرست نهایی حذف شدند. او تأکید کرد که در این باره مستقلانه و طبق قانون تصمیم گرفتند. امروز فیصله کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد روشن می شود. قرار است انتخابات ولسی جرگه سال 1397 در 28 ماه میزان برگزار شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. این هم گزارش دیگر برنامه. اداره مستقل هوانوردی میگوید پس از تلاش‌های پیهم توانست بالای حریم هوایی افغانستان به گونه کامل تحت کنترل حریم هوایی افغانستان را تحت کنترل در آورد. مسئولین این اداره روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند تیم تکنیکی در این بخش آموزش دیدند. رادارهای پیشرفته نصب و به خاطر کنترل دقیق پروازهای داخلی و خارجی سیستم‌های جدید آماده گردیده است. تمیم مغگر در این زمینه گزارش دارد.
اداره مستقل هوانوردی اطمینان می‌دهد که این اداره پس از این می‌تواند هر گونه پروازهای داخلی و خارجی، ملکی و نظامی و پروازهای ترانزیتی کشورها در فضای افغانستان را به گونه دقیق بررسی و کنترل نماید. محمود شاه حبیبی رئیس این اداره روز شنبه در کابل گفت آنان پس از دو سال تلاش برای تسلط فضای این کشور توانستند کادرهای مسلکی را آموزش بدهند، سیستم‌های فضایی را عیار، رادارهای معیاری را نصب و تجهیزات تکنیکی جدید را آماده نمایند. به گفته او، حالا نیروهای بشری، مسلکی و تکنیکی اداره هوانوردی افغانستان می توانند با هر نوع طیاره در فضای افغانستان تماس برقرار کرده، ارتفاع و هدف آن را بررسی کند. وی می گوید ما از مرکز کنترل ساحوی نه تنها پروازهای ملکی بلکه پروازهای نظامی وزارت دفاع و حتی پروازهای مربوط به ناتو را کنترل می توانیم. فضای این کشور را منظم دیزاین کرده و همه را زیر یک چتر یک جا ساختیم و تمام فضای افغانستان را در کنترل صفحه رادار هوایی شامل نمودیم. این در حالی است که حریم هوایی ملکی و نظامی افغانستان از سال 2001 میلادی بدین سو از سوی نیروهای بین‌المللی و آمریکایی نظارت و کنترل می‌شد. بر اساس معلومات مسئولین اداره هوانوردی افغانستان، در گذشته پروازهای افغانستان تنها از کابل تا قندهار الا 60 کیلومتر کنترل می‌شد، اما اکنون می‌توان حتی طیاره‌ای را که از اروپا پرواز کرده و از حریم افغانستان بگذرد را کنترل کرده و با مسئولین پروازها صحبت نماید. با گفته آنان، اداره هوانوردی افغانستان با شبکه فضایی بین‌المللی به توافق رسیده تا مبلغ حق العبور فضایی افغانستان را از $200 به $700 افزایش بدهند. اما آگاهان امور، کنترل و نظارت حریم فضایی این کشور توسط مرکز کنترل حریم فضایی افغانستان را به دیده شک می‌بینند. عتیق الله امرخیل یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که فعالیت و تجهیزات این مرکز با در نظر داشته وضعیت جنگی کشور بسنده نیست. وی میگوید یک بخشی آن را که در دست آنان از حقیقت دارد که کنترل پروازها و نشست طیاره‌های ملکی است. اما در صورتی که طیاره‌های جاسوسی خارج از کشور به این حریم می آید، کنترل آن به دست این مرکز نیست. چون افغانستان مدافع هوایی ندارد که در برابر راکت ها مبارزه می کند و همچنان طیاره‌هایی که از 25 کیلومتر به خاک افغانستان نزدیک شود، آن را یا از بین می برد و یا هم نشست می دهد. اداره مستقل هوانوردی افغانستان میگوید در 2 سال گذشته توانستند تا مرکز کنترل ساحوی حریم فضایی را ایجاد کنند، اما برای تطبیق برنامه‌های بعدی تلاش ها جریان دارد.
در گزارش همکارم تمیم اغگر شنیدین که اداره مستقل هوانوردی گفته که پس از تلاش های پیهم توانسته کنترل حریم فضای افغانستان را به گونه کامل به دست بگیرد. شما در عزیز در این بخش برنامه توجه کنین به روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان که همکارم هارش اماین برخی از روزنامه ها را ورق زده است.
حمله طالبان مسلح بر شهر غزنی و وضعیت جاری در آن شهر در معرض توجه شماره های اخیر تعداد زیادی از رسانه های غربی قرار داشت. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود با اشاره به اهمیت استراتژیک شهر غزنی می نویسد. این شهر در مسیر شاهرای کابل کندهار قرار دارد. کندهار دومین بزرگترین شهر افغانستان محسوب می شود. اگر طالبان غزنی را در کنترلشان داشته باشند، راه کابل به زادگاه اصلی این گروه یعنی کندهار قطع خواهد شد. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، بغیر از اعزام نیروهای تازه و غزنی از این شهر اطلاعات اندک می رسد. و نیروهای اضافی که از ولایات همجوار گردیز و کابل و غزنی فرستاده شده اند در مسیر راه با کمینهای طالبان، پلهای و ایران با سایر موانع مواجه شده اند. روزنامه نیویورک تایمز از قول علی ظفر یک قمندان جنگجویان طرفدار حکومت در مسیر شاهرای کابل کندهار از ولایت میدان وردک می نویسد که گفته است طالبان بالای پوسته های وی حملات پیهم را انجام می دادند، ولی جنگجویان وی موفق شدند که راه را برای حدود 150 موتر نیروهای کمکی که به غزنی اعزام شده بودند باز نگه دارند. مجله نیوزویک نیز در یک گزارش تحلیلی در مورد جنگ های اخیر در شهر غزنی می نویسد. به خاطر جلوگیری از حملات طالبان روز جمعه از نیروهای هوایی آمریکا کمک خواسته شد. مجله نیوزویک در عملیات بر ضد طالبان مسلح در غزنی در کنار نیروهای عادی امنیتی از اشتراک نیروهای کماندوی افغان یاد کرده در ادامه آن می نویسد. در روز جنگ در شهر غزنی تیارات بی پیلوت و هلیکوپترهای امریکایی در آسمان می چرخیدند و مراکز طالبان و جنگجویان را بمبارد می کردند که برای پیشروی در شهر غزنی تلاش داشتند. مجله نیوزویک می نویسد با وصف تلاش‌های صلح حکومت افغانستان، طالبان مسلح حملات را بالای مراکز ولایات و شهر کابل پایتخت افغانستان افزایش دادند. آنها به این ترتیب می‌خواهند نشان دهند که در برابر نیروهای افغان که ایالات متحده آمریکا از آنها حمایت می‌کند، توانایی مقابله را دارند. مجله نیوزویک با اشاره به اهمیت استراتژیک غزنی می‌نویسد: این شهر در مسیر شاهرای کابل کندهار قرار دارد، حدود 150 هزار تن در آن زندگی می کنند و برای طالبان یک هدف مهم محسوب می شود. مجله نیوزویک در پایان این مطلب می نویسد. تلاش های طالبان برای تصرف شهر غزنی نشان می دهد که آنها بعد از 17 سال جنگ هنوز هم به توانمندیشان در جنگ های چریکی اطمینان دارند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. این هم گزارش دیگر این برنامه. شورای عالی صلح افغانستان میگوید ایجاد دفاتر طالبان در کشورهای مختلف نیاز نیست. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
همزمان با نشر گزارش‌ها در رابطه با گشایش دفاتر جدید طالبان در امارات متحده عربی و ازبکستان، شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید به جای بیشتر ساختن دفاتر، باید روی حل مشکل اصلی تمرکز شود. عزیزالدین محمد، معاون این شورا، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت: دفتر قطر یک آدرس مناسب طالبان است و اگر اراده وجود داشته باشد، از همان طریق مشکل حل می‌گردد. وی هرچند ایجاد دفاتر دیگر طالبان را ضروری نمی‌داند، اما می‌گوید اگر به خاطر مذاکره کدام آدرس دیگر انتخاب می شود مشکل نیست.
شاید اکنون آنقدر نیاز نباشد، اما این که برای آنها در برخی کشورها دفاتر سیاسی باز می شود، این کار همان کشورها است. اما اگر گفتگوها میان افغانها حل می شود، در کشورهای مختلف سفارتخانه های افغانستان وجود دارد که همان سفارت مشترک هم است و این مشکلات را حل می کنند. در حال حاضر هدف اصلی حل مشکلات است که باید به آن توجه شود و آدرسی که نیاز است آن دفتر قطر است.
این در حال است که برخی رسانه‌ها به نقل از مقامات بلند رتبه حکومتی نوشتند قرار است در آینده نزدیک علاوه بر دفتر قطر در تاشکند و دبی هم دفاتر طالبان افتتاح گردد. این منابع گفتند که طالبان از طریق دفاتر ازبکستان و امارات متحده عربی با حکومت افغانستان و دیگر کشورها مذاکرات صلح را دنبال خواهند کرد. اما روزنامه دنیا نوشته است افراد نزدیک طالبان نیز گشایش دفتر آنان را در دبی و تاشکند تایید کردند، اما این گروه تاکنون در این مورد به رادیو آزادی چیزی نگفتند. منبع همچنان گفته است که پس از گشایش این دفاتر، دفتر دوها مرکز تعلیمی طالبان، دفتر دبی مکان رفت و آمد و ارتباطات و دفتر تاشکند کارهای سیاسی این گروه را به عهده خواهد داشت. پیش از این ازبکستان گفته است که به خاطر مذاکرات صلح با طالبان در تماس است. قابل یادآوری است که دفتر طالبان در قطر در سال 2013 میلادی گشایش یافت و تاکنون دفتر سیاسی آن گروه است. در این حال محمد امین کریم، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور بین الملل، میگوید آنان از هر گامی که به خاطر سال برداشته می شود حمایت می کنند.
قرض مسلم این است که مؤثرترین موقف ای خواهد بود که طالبان دفتر رسمی خود را در تحت حمایت تضمین شده داخلی و خارجی در داخل کشور و در پایتخت کشور افتتاح بکنند. ولی علای حال اگر دفاتر در تاشکند و امارات و جای دیگر به خاطر پیشبرد پروسه صلح ایجاد میکنند و تنها به خاطر از این کار، ما از این مطلب حمایت میکنیم.
پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفته است که طالبان در هر جا که میخواهند وی آماده گفتگو با آنان است. اما امین کریم که قبلا پروسه صلح میان حکومت و حزب اسلامی را پیش میبرد، میگوید اگر طالبان دفتر گفتگوهای صلح را در کابل باز کنند تاثیرگذار خواهد بود.
همکارم فرشته ندا بود که گزارش میداد. فعالان مدنی در غور از خاموشی حکومت در برابر نامری‌ها و از دست دادن ده‌ها منطقه بزرگ این ولایت به دست طالبان انتقاد می‌کنند. همکارم عبدالقدیر غفوری در این مورد گزارش دارد.
شمار از باشنده های غور برادی آزادی میگند طالبان در حال حاضر شارای 6 ولسوالی غرب این ولد را نیز به کنترلشان در آوردند و از یک ماه به این سو هیچ نظامی و کارمند دولت رفت آمد کرده نمیتواند. به گفته آنها پس از آن که از 3 ماه گذشته تا هنوز ده ها غیره بزرگ در ولسوالی شهرک، دولینه و مناطق غربی شهر فیروزکو به دست طالبان سقوط کرد، اما حکومت تا هنوز هیچ اقدامی که نتیجه داشته باشد نکرده است. غلام ربانی هدفمند و محمد وزیر نورانی، دو تن از فعالین مدنی برادی آزادی میگند بدون مرکز ولسوالی ها و مرکز شهر 80% ساعات دیگر غور در حال حاضر به کنترل طالبان قرار دارد. به گفته این فعالین مدنی، متضررین اصلی این وضعیت مردم هستند و حکومت در این باره خاموشی اختیار کرده است. این فعالین مدنی چنین میگویند:
همه مردم در یک وضعیت سردرگمی به سر میبرند و جدا از این آیه ما فعالین مدنی نگران هستیم و امیدوارم که دولت افغانستان با یک استراتژی منظم عملیاتی امنیتی بالاخره وارد کار شو، اگر نه وضعیت به همین منوال باشه ما شاهدی سقوط بیشتری از ولسوالی ها و همینطور حتی تعداد بلندی در مرکز ولایت غور خواهد بودیم.
شارایی که فیروزکوه به ولسوالی ها یا غور به هرات وصل میکنه، مناطق خاشگان، اوشان و اخیرا مناطق علایار هم قسم مناطق بهرخان و غیره ها شدیدن تعدید شدن، یک قسمت زیادی از مناطق در کنترل طالبان در آمد. مخصوصا شارع آل مردم، هر کسی مریض داشته باشه و هر کسی که دکاندار است از این مسیر رفت آمد میکنه، دشمنای مردم ملکی را آزار و اذیت میکنن.
با این حال اعضای شورای ولایتی غور نیز وضعیت امنیتی را در سال جاری نگران کننده خوانده میگند. به استثنای ولسوالی ایلل و سرجنگل این ولایت، 8 ولسوالی دیگر غور تنها به مراکز ولسوالی ها محدود شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
با
و این هم یک رویداد خارج از کشور. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که ایالات متحده جنگ اقتصادی را علیه کشورش آغاز کرده است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در مورد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید ایالات متحده و یک تعداد کشورهای دیگر جنگ اقتصادی را علیه کشورش آغاز کردند. اردوغان به روز شنبه 20 ماه اسد در ریزه ولایت شمال شرقی ترکیه گفت دلار، یورو و طلای سرخ مرمی و بم و هاوان بودند که در این جنگ اقتصادی علیه کشورش استفاده شدند. او به طرفداران خود وعده داد که ترکیه برای حفظ اقتصاد خود گام‌های لازم را خواهد برداشت. اردوغان بیشتر گفت:
یا تهدید دلیل بو ملتی اصلا یولا گتیرمسید.
او میگوید شما هرگز نمیتوانید این ملت را با زبان تهدید فرمان بردار کنید. ما زبان قانون و حقوق را درک میکنیم، نه زبان تهدید را.
اما بوله تهدیدتن انلامایز.
به تازگی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در پیام خود روی حساب توییترش نوشت که او با در نظر داشت این که لیره ترکی در برابر دلار نیرومند آمریکایی کاهش سری دارد، دستور داده که تعرفه‌های گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه دو برابر ساخته شود. او در ادامه نوشته که روابط آمریکا با ترکیه خوب نیست و تعرفه اکنون بر فولاد از ترکیه 50% و بر آلومینیوم 20% خواهد بود. روابط میان انقره و واشنگتن پس از آن خرابتر شد که اندرو برانسون یک کشش آمریکایی در ترکیه بازداشت شد. برانسون 50 ساله متهم شده است که به نیابت از گروه‌های تروریستی بدون اینکه عضو آنها باشد مرتکب جرایم شده. اگر او از سوی محکمه مقصر شناخته شود، امکان دارد به 35 سال حبس محکوم شود.
شما دو عزیز و حال توجه کنین به فشرده خبرهای افغانستان.